سی دقیقه بامداد به وقت تهران، برنامه رو ادامه میدیم با همین موسیقی و صدای مازیار فلاحی. زیر بارون نفساتو دوست دارم، بوی خوبه تو رو بارون میگیره، با تو زندگیم چرا یایی میشه، با تو این قلب یخی جون میگیره، دوست دارم تموم لحظه هامو با تو باشم، دوست دارم که دست گرم تو بگیرم، دوست دارم تموم خاطراتم با تو باشه، دوست دارم تو انتظار تلخ تو بمیرم. تو 31 دقیقه و 55 ثانیه وقت تهران رو داریم پشت سر میگذاریم. باز هم همکارم مراد ویسی در استودیو خبر برنامه صبحانه با خبر در کنار من نشسته تا ما رو در جریان آخرین خبرهای ایران و جهان قرار بده. متشکرم مراد عزیز. چه خبر
مهداد؟ اول اون قولی رو که در نیم ساعت قبلی داده بودم که اسامی اون 9 تن از زنان سیاسی عقیدتی که در زندان اوین زندانی هستن و دست به اعتصاب قضا زدن، اسامیشون رو من قرار شد بگم: بهاره هدایت، نازنین دهیمی، ژیلا بنی یعقوب، شیوا نظرآهاری، مهسا امرآبادی، حکیمه شکری، ژیلا کرمزاده مکوندی، نسیم سلطان بیگی و راحله زوکایی که در اعتراض به نحوه رفتار زندانبانا و تفتیش و بازرسی وسایلشون و اون چه که رفتار توهین‌آمیز خوندن، 2 روزه که 3 روز دست به اعتصاب زدن، امروز وارد 4مین روزش میشه. در حمایت از اونها 33 نفر در زندان اوین، زنان دیگه‌ای که فعالان سیاسی عقیدتی زندانی هستن، یک نامه‌ای رو به رئیس زندان نوشتن و خواستار عذرخواهی شدن که البته اسامی خود این 9 نفر هم در اون 33 نفر هست.
سپاسگزارم. ما حدود 1 دقیقه و 20 ثانیه فرصت داریم که مروری کوتاه بکنیم بر سرخط خبرها اگر ممکن است.
محسن میردامادی، دبیر کل زندانی جبهه مشارکت ایران اسلامی، روز پنجشنبه به مرخصی 48 ساعته آمد. 70 تریلی حامل تخم مرغ‌های صادراتی در بلا تکلیفی به سر می‌برند. تلفات طوفان سندی در آمریکا به 90 نفر رسید. محمود احمدی نژاد در نامه‌ای با آیت الله خامنه‌ای گفت دولتش نامهربانی‌ها را تحمل می‌کند. بانک استاندارد چارتر بریتانیا به دلیل نقض تحریم‌ها علیه ایران 300 میلیون دلار جریمه می‌پردازد. یولیا تیمشنکو، نخست وزیر پیشین اوکراین، میگوید به اعتصاب غذایش پایان نمیدهد. یک گزارش از دست داشتن مقامات اسرائیلی در قتل خلیل الوزیر ابو جهاد، معاون یاسر عرفات، پرده برداشت. گروهی از متخصصان مستقل سازمان ملل متحد خواستار آزادی نسرین ستوده و لغو حکم جعفر پناهی شدند. میت رامنی و باراک اوباما رقابت‌های انتخاباتی خود را از سر گرفتند.
سپاسگزارم از مراد ویسی که ما رو در جریان خبرهای ایران و جهان قرار داد، اگرچه بسیار خلاصه در این فرصت کم. اما همزمان با ورود نسرین ستوده به 3rd هفته از اعتصاب قضاش در بند زندانیان سیاسی زن زندان اوین، 9 تن دیگه از زنان زندانی سیاسی هم به دلیل اونچه که بی احترامی زندانبانان خوندن اعتصاب قضا کردن. این رو در خبرها هم شنیدید، اما جزئیات بیشترش رو در گزارش رویا کریمی مجد بشنوید.
آنها 9 نفرند، 9 زندانی سیاسی بند امنیتی زنان زندان اوین که به زندانیان سبز مشهورند. بهاره هدایت، جیلا بنی یعقوب، مهسا امرآبادی، حکیمه شکری، شیوا نظرآهاری، جیلا کرمزاده مکوندی، نازنین دیهمی، راحله زوکایی و نسیم سلطان بیگی 9 زندانی هستند که از ظهر روز سه‌شنبه دست به اعتصاب قضا زدند. آنها خواهان معذرت خواهی رسمی مسئولان زندان و تضمین عدم تکرار رخدادهای مشابهی هستند که صبح روز سه‌شنبه برای آنها اتفاق افتاد. امین احمدیان، همسر بهاره هدایت، در مورد دلیل اعتصاب قضایی همسرش و 8 زندانی دیگر میگوید:
اینجوری که ما متوجه شدیم روز سه‌شنبه این هفته در پی ظهر که بند زنان طلا مراجعه میکنند، ما ازشون میخوان که بیان توی حیات و بعد از اون گرفته تعدادی از گارد زندان داران که اولویس خانم بودن به همراه مسئولین زندان هجوم میارن توی سالن کوچیکی که بچه‌ها زندگی میکنن. اقدام خیلی به تفتیش وسایلشون میکنن، به شدت و خیلی دارم این خوشبت هم بخونه دارم. یه سری از مسائلشون رو زرد کنن، یه سری از نوشتهاشون رو برمیدارن. با این که اینا هیچ چیز غیر قانونی هم اونجا وجود نداشته، خیلی اونجا رو به هم میریزن. بعد از اون دارم موفق نمیشن، داره دنبال چیز خاصی بودن چیزی پیدا نمی کنن. اقدام به بازرسی بیانیه یه سری از بچه ها میخونن که خیلی با حد حرمت همراه بوده و خیلی اهانت‌آمیز بوده. و اعتراض این وضعیت و همچنین هجوم دیری که به سالن بچه ها شده بود، اقدام به شعار دادن و صورت خوندن توی زندان میکنن و خب جهت زندان ظاهرا متشنج میشه. بعد از اون به اعتراض خودشون به مسئولین زندان و مسئول بند زنان اونجا منعکس میکنن، خب جوابی نمیگیرن.
به گزارش سایت کلمه، فائزه هاشمی، دختر اکبر هاشمی رفسنجانی، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام که در حال حاضر نماینده و وکیل بند زندانیان زن است، نیز به این اقدام اعتراض کرده است. فائزه هاشمی در حال سپری کردن محکومیت 6 ماه زندان خود است که به اتهام توهین به مسئولان نظام به تحمل آن محکوم شده است. اعتصاب قضایی 9 زندانی سیاسی زن در زندان اوین تهران در حالی آغاز شده است که پیش از این نسرین ستوده، وکیل مدافع و فعال حقوق بشر، از 26 مهر ماه دست به اعتصاب قضا زده است. پیش از این رضا خندان در مورد بیخبری از وضعیت همسرش که اکنون در سومین هفته از اعتصاب قضایی خود به سر میبرد به رادیو فردا گفته بود:
یکی از علتهای اعتصاب قضایی خانمم اینه که در طول مدتی که ما ملاقات نداریم، در طول هفته هیچ گونه امکان ارتباط وجود نداره. زندانیان سیاسی ما متاسفانه در بیخبری مطلق هستن، قابلا ما از شرایط اونها بیخبر میمونیم. توجه بفرمایید که خانم من در شرایط بحرانی منتقل شده به بیمارستان. اخباری از سایر زندانیان به بیرون اومده که دیده بودن خانم منو در موقع انتقال به بهداری، شرایط اصلا خوبی نداشته. از بند 350 به من خبر رسوندن، ولی مسئولین زندان و دادسرا کوچکترین اطلاعی به خانواده نمیدن تا خانواده لااقل بدونن که عزیزانشون اونجا در چه وضعیت خطرناکی قرار گرفتن.
امین احمدیان، همسر بهاره هدایت، نیز میگوید که همسرش و سایر زندانیانی که دست به اعتصاب قضا زدند تهدید شدند که در صورت ادامه اعتصاب به زندان انفرادی تنبیهی منتقل خواهند شد، تهدیدی که در مورد نسرین ستوده نیز صورت گرفته است.
چون هم تهدید شدن به اینکه اگر وضعیت اعتصابشون کماکان ادامه پیدا کنه و تمام نشه، انفرادی تنبیهی واسهشون اعمال میشه، رفت ملاقاتشون لغو میشه، چون ظاهراً اعتصاب قضا توی آیین‌نامه زندان ها تا جایی که حالا ما شنیدیم تنبیهش 3 هفته در ملاقات صرف انفرادی است. ولی خب از اینکه اعمالش بشه شده باشه و کی قرار اعمال بشه، ما متاسفانه خبری نداریم.
نسرین ستوده در پی اعتصاب قضا تا کنون چند بار به منظور تزریق سرم به بهداری اوین انتقال داده شده است، آنگونه که امین احمدیان میگوید در پی تعطیلی 2 روز آینده در تهران امکان باخبر شدن از وضعیت زنان زندانی سیاسی که اعتصاب قضا کردند وجود ندارد.
همچنان با من مهرداد قاسم‌فر در صبحانه با خبر روز جمعه 12 آبان در رادیو فردا هم هستید. فرصتی است تا مروری کنیم بر چند خبر از حوزه هنر و فرهنگ در ایران و مثل همیشه با کارشناس فرهنگی رادیو فردا فرج سرکوهی همراه خواهیم بود. صبح شما بخیر آقای سرکوهی.
سلام میکنم آقای قاسم فر، همچنین به شنوندگان عزیز.
روز تعطیله و فرصتی است برای نمایشگاهی هنری، چیزی که فکر میکنم علاقمندان زیادی هم در شهرهای ایران داشته باشه. البته بسیاری از این نمایشگاه‌ها و عمده ترین اینها در تهران فقط هستند، اما برای همین دسته از شنوندگانم اگر بخوایم شروع بکنیم از نمایشگاه‌ها، فکر میکنم بد نیست سری بزنیم به گالری هما اول، جایی که نمایشگاه نقاشی‌های حبیب فرج‌آبادی با عنوان شطحیات اختیاریه برگزار میشه.
نمایشگاهی که اشاره کردین نقاشی غیر فیگوراتیو یا آبستره هستند و طبیعتاً وقتی عنوان یک نمایشگاهی شطحیات هست به آبستره و اینکه خودانگیختگی نزدیکتره و نقاش به طراحی دقیق رئالیستی دیگه توجه نداره و اون چیزی که در درونش هست رو با رنگ بر تابلو منعکس میکنه. این نمایشگاه تا 23 آبان ما هم ادامه داره.
خب یه نمایشگاه دیگه هم هست از منیر صحت، درباره اونم اطلاعاتی بدین به شنوندگان علاقمند.
این نمایشگاه که اشاره کردین عنوانش از لحظه ها که نقاشی های خانم منیر صحت هست در گالری احسان امروز افتتاح خواهد شد و تا 17 آبان ماه هم ادامه داره.
و ما بریم سراغ یکی از نمایشگاه های دیگر تهران در گالری سیحون، جایی که یاسمین سینایی تازه‌ترین مجسمه هاش رو به این نمایشگاه خواهد برد.
بله، آن روز که ملکه بودم عنوان نمایشگاهی است که در اون تازه‌ترین مجسمه های خانم یاسمین سینایی ارائه خواهد شد در گالری سیحون، جمعه 19 آبان ماه افتتاح خواهد شد. در این نمایشگاه 6 مجسمه بزرگ عرضه خواهد شد، البته همراه با چیدمان با تکنیک میکس مدیا، یعنی رسانه‌های گوناگون رو با هم تلفیق خواهد شد. اما این 6 مجسمه‌های بزرگ هستند، فیگوراتیو هستند و یکی از این مجسمه‌ها که از همین حالا بحث دربارش آغاز شده، عنوانش از برداشتی آزاد از کوچه برلن تهران که قرار است در قالب یک مجسمه در این نمایشگاه ارائه بشه. یاسمین سینایی خب نام مشهوری هست، در خانواده بسیار هنرمندی به دنیا آمده. مادرش گیزلا وارگا سینایی نقاش بسیار مشهوری است، پدرش خسرو سینایی هم که فکر چهره‌های بزرگ فیلم مستند است. اما فراتر از پدر و مادر، خود او هم در زمینه نقاشی، هم در زمینه مجسمه و هم در زمینه آموزش نقاشی و مجسمه چهره تثبیت شده ای تا کنون ده ها نمایشگاه انفرادی و جمعی برگزار کرده. حالا باید منتظر بود که دید این 6 مجسمه که پیشرفتی رو در کار او نشون میده.
خب از نمایشگاه‌های هنری تهران حالا سری بزنیم به تئاتر، جایی که خبر خوشی در انتظار علاقمندان به هنر نمایش هست. مکبس شکسپیر به کارگردانی قطب‌الدین صادقی، فکر کنم ترکیب خیلی خوبی در ادای سرکویی.
بله طبیعتاً باید منتظر بود و نمایش بسیار خوبی رو دید، چون کارهایی که قبلا آقای قطب‌الدین صادقی کرده، به خصوص برداشت‌هایی که کرده از تراژدی‌های قدیمی، از تراژدی‌های یونانی و به صحنه برده، کارهای بسیار خوبی بودن و تونسته که اون جانمایه نمایش رو بگیره و با مسائل زمان تلفیق بکنه و در فرم و حرکت‌های نوینی اونو ارائه بده. نمایشی که اشاره کردین، نمایش مکبث، خب نمایش کاری همونطور که گفتین از ویلیام شکسپیر، کار بسیار مشهور او هستش و این آقای قطب‌الدین صادقی بازنویسی کرده، طراحی کرده و کارگردانی کرده. قرار 20 آبان ماه در سالن استاد سمندریان تماشاخانه ایران شهر به صحنه بره. اینم بگم که کارگردانی نمایشنامه مکبث از آرزوهای هر کارگردانی هست،
به خصوص که آقای سرکوی، مکبث یکی از آثار شکسپیر است که خیلی هم قابل تعویل هست با همه شرایط زمانی و مکانی. در این مورد هم اگر یه اشاره بکنید فکر می‌کنم بد نباشه.
داستان مکبث، خب داستان همه میدونن، فقط من اینو خب فشردش رو میگم که سردار مکبث یک سردار هست، با سه جادوگر برخورد میکنن و اونا به مکبث وعده میدهن که تو پادشاه خواهی شد. در با اون جادوگران میتونیم بگیم که سمبل یا برداشتایی که اورسن بولد و دیگران که فیلم ساختن از این سمبل یا نماد اون وسوسه های درونی برای قدرت هستن. و بعد هم زن مکبث، لیدی مکبث، هم بسیار قدرت طلب و جاه طلب هست، بنابراین شوهرش رو تحریک میکنه. اینا دست به جنایت میزنن، پادشاهی رو که مهمانشون هست و شب در خانهشون خوابیده میکشن تا خودشون جای او رو بگیرن. البته بعد لیدی مکبث دیوانه میشه و مکبث قدرت طلب میشه و شروع میکنه به کشتن مخالفان و فقط چاپلوسان و بزدلان اونطور که شکسپیر تصویر میکنه دور مکبث رو میگیرن و هر کسی که فکر میکنه شخصیت داره مستقل از دور او پراکنده میشه، یا به زندان میفته یا کشته میشه. نمایشنامه بسیار پربار و برداشت‌های گوناگونی میشه ازش کرد.
سپاسگزارم. من امیدوارم که شنوندگان برنامه صبحانه با خبر با شنیدن این خبرهای هنری فرهنگی به اندازه کافی برانگیخته شده باشند که امروز رو یا در روزهای آینده رو با این نمایش ماندگار شکسپیر در سالن تئاتر ایران شهر و همینطور نمایشگاه‌های هنر خبرهای تجسمی که دربارشون صحبت شد وقت خوبی رو بگذرونن. از شما هم سپاسگزارم تا خبرهای هنری و فرهنگی دیگه.
من از شما ممنونم تا برنامه بعدی.
خب این مروری بود بر خبرهای داخل ایران، حوزه هنر و فرهنگ، و اما یک خبر هم داریم در خارج از ایران. 6 هفته با هنر ایران، این عنوان جشنواره‌ای که این روزها در شهر تورنتو کانادا جریان داره و آثار 155 هنرمند ایرانی رو در حوزه‌های تجسمی، نمایشی، فیلم و سینما و غیره ارائه می‌کنه. معرفی و شناساندن هنر مدرن هنرمندان ایرانی در کانادا و همینطور هنرمندان جوان داخل ایران به جامعه چند ملیتی کانادا اصلی ترین هدف این فستیوال 6 هفته‌ای اعلام شده. شهرام میریان گزارشی در این باره آماده کرده، بشنویم.
شهر تورنتوی کانادا که در آن بیش از 150 هزار مهاجر ایرانی زندگی می کنند، این روزها شاهد جشنواره‌ای است با نام 6 هفته با هنر ایران. هنر لحظه‌ای، لحظه هنری، بحث محوری این فستیوال است که 21 آبان ماه جاری به فعالیت 6 هفته‌ای خود پایان می‌دهد و سپس خود را آماده می‌سازد تا 2 سال دیگر جشنواره ایرانی دیگری را با حال و هوایی دیگر برپا کند. در فستیوال امسال آثار مدرن 155 هنرمند ایرانی ساکن کانادا و داخل ایران در گستره هنرهای تجسمی، نمایشی و فیلم و سینما در دل 4 نمایشگاه ارائه شده. در یکی از این نمایشگاه‌ها آثاری از نقاشان و مجسمه‌سازان و گرافیست‌های اثرگذاری مانند محسن وزیری مقدم و قباد شیوا عرضه شده. دیگر نمایشگاه جشنواره 6 هفته با هنر ایران در شهر تورنتو اختصاص به ارائه آثار هنرمندان زن دارد که در آن کارهای این هنرمندان پیرامون موضوعهایی مانند تجربه‌های انقلاب، جنگ ایران و عراق، تحریم‌های جهانی و تحولات سیاسی در ایران به نمایش درآمده. در کنار این جشنواره، کارگاه‌های آموزشی در رشته‌های عکاسی، نقاشی، گرافیک و تئاتر هم جریان دارد. یکی از دست‌اندرکاران اصلی و همچنین دبیر این فستیوال، آقای پویان طباطبایی، فوتوژورنالیست ایرانی ساکن کانادا است که در گفتگو با رادیو فردا یکی از هدف‌های بنیادین جشنواره 6 هفته با هنر ایران را در شناساندن هنرمندان جوان داخل ایران به جامعه چند ملیتی کانادا خلاصه کرده.
هنرمندایی که از ایران میان وارد فضای جدیدتری قرار میگیرن، تعدادشون رو ما تلاش میکنیم که برسونیم به جامعه بزرگتر. در کنارش هنرمندای جوونی که در ایران واقعا تلاش میکنن و متاسفانه کاراشون حالا به خاطر هر شرایطی که نمیتونه خارج از ایران بیاد، ما تلاش میکنیم که اونا دیده بشن. اصولا فستیوال روی هنرهای تجسمی مرکزیت داره و خصوصا اصلا در مورد هنرهای مدرن کار میکنه. ما با هنرهای کلاسیک اصولا کاری نمیکنیم. ترجیح میدیم دوستانی که جوان هستن و دارن تلاش میکنن کاراشون دیده بشه. فکر میکنم این بهترین اتفاقیه که برای فستیوال مثل فستیوال 6 هفته با هنر ایران میتونه اتفاق بیفته. نکته خیلی خوبه دیگه این هستش که ما به هر حال چون که خودمون دست‌اندرکاران این فستیوال افرادی هستیم که در فضای هنری اینجا داریم کار میکنیم، آشنایی داریم با هنرمندای کانادایی در واقع، و این اتفاق خوبی هستش. کمک میکنه به ما دیده شدن کارها صرفا برای ایرانی هایی که به کانادا اومدن نباشه. همونطوری که در دوره اول ما با 23 آرتیست در این دوره با 150 آرتیست کار کردیم، امیدواریم که برای سال 2014 اتفاق بزرگتر، نه حجم تعداد، چون تعداد برای ما خیلی مهم است، کوالیتی و کیفیت کار مهم است. امیدواریم که بتونیم برای کیفیت باز هم از اینی که امسال اتفاق افتاد بهتر برگزار کنیم. ولی بخش سینمامون رو ما سالانه برگزار خواهیم کرد، یه بخشی که واقعا فکر نمی‌کردیم که بتونه اینقدر جواب خوب به ما بده.
آقای پویان طباطبایی، فوتوژورنالیست و دبیر جشنواره 6 هفته با هنر ایران در شهر تورنتو، در پایان گفتگو با رادیو فردا 21 آبان ماه جاری را آخرین روز این فستیوال ذکر کرده و یادآور شده جوایز این دوره از جشنواره طی مراسمی در این روز به هنرمندان برگزیده اهدا می شود. این فستیوال در گالری بزرگ و معروف کوئین برپا شده و شماری از انجمنهای فرهنگی و دانشگاه شهر تورنتو هم در برپایی این فستیوال 6 هفته‌ای ایرانی ها را یاری دادند. شهرام میریان، رادیو فردا.
خب همچنان خبرهای هنری و فرهنگی رو ادامه خواهیم داد، در این بخش همچنان خواهیم موند. این بار با ادامه برنامه رو ادامه میدیم با برنامه علی ناظمی که در باره موسیقی و خبرهای مرتبط با اون هست.
صبح بخیر، امیدوارم که روز خوبی رو شروع کرده باشید. طبق معمول جمعه ها مرور میکنم بر اون چه که در این هفته در موسیقی ایران اتفاق افتاده. شاید مهمترین اتفاق جشن تولد 88 سالگی مرتضی احمدی هنرمند ایرانی بود، چرا که همزمان با برگزاری مراسم تولد برای این هنرمند سینما و تلویزیون، آلبوم دوم از مجموعه قطعات ضربیخونی احمدی به نام صدای تهرون 2 شمس الاماره منتشر شد.
گله از چرخ ستمگر بکنم یا نکنم،
میخوای بکن میخوای نکن،
شکوه از بخت بدختر بکنم یا نکنم،
میخوای بکن میخوای نکن،
توی استخر محبت بپرم یا نپرم،
میخوای بپر میخوای نپر،
دو سه تا پشتک و بارو بزنم یا نزنم،
میخوای بزن میخوای نزن،
لاستیک عشق تو پنچر بکنم یا
میخوای بکن میخوای نکن،
ای حبیب من ای طبیب من، عشق روی تو شد نصیب من، دار دار دار.
اما در این هفته هنرمندان ایرانی کنسرت های بسیاری رو برگزار کردند، از جمله بیرون از ایران حمید متبسم به همراه گروه مضراب در کانادا و در سه شهر به روی صحنه رفت، شنبه در تورنتو، یک شنبه در اتاوا و دوشنبه در مونتریال. او قراره که به زودی در اروپا و در چند شهر هم اجرا بکنه. چیزی که شنیدیم قسمتی از تصنیف نوروز ساخته حمید متبسم با صدای ایرج بستامی بود. اما در ایران گروه کر آوای ماهان به سرپرستی نیما فاتحی دوشنبه و سه شنبه تو تالار رودکی تهران اجرا داشت. گروه موسیقی آوای مهربانی سه شنبه در تالار وحدت. تو همین روز گروه قمر با خوانندگی حمیدرضا نوربخش در ایوان شمس تهران اجرا کرد. چهارشنبه سه کنسرت برگزار شد. کنسرت های گروه تنبور نوازان لاوچ به سرپرستی و آهنگسازی حیدر کاکی، فخر موسیقی کرمانشاه در کرج، گروه نفیر به آهنگسازی شاهین شهبازی و خوانندگی بامداد فلاحتی در تالار وحدت، و گروه پالیز به سرپرستی محمد مختاری در تالار رودکی. اما دیروز قرار بود گروه سپید و سیاه با آواز وحید تاج در دسفول به روی صحنه بره که این کنسرت بنا به دلایلی که اعلام نشده لغو شده. اما یک اتفاق جالب دیروز تو تهران و در میدان شیخ بهایی افتاده. گروه نیوش به سرپرستی سروش قهرمانلو کنسرتی خیابانی رو برگزار کرد. گروه سواران به سرپرستی میدیا فرج نژاد و خوانندگی اشکان کمانگری هم دیشب در تهران در ایوان شمس اجرا داشتند. اونها امروز این برنامه رو تکرار میکنند. اما حتما پرکارترین هنرمند این هفته احسان خواجه امیریه، خواننده پاپ ایرانی، که این هفته آلبوم تازه از او منتشر شده. دیشب برای چهارمین شب تو این هفته در تهران در برج میلاد کنسرت داشت. به قسمت‌های از آهنگ کجایی از آلبوم تازه احسان خواجه امیری به نام عاشقانه گوش میدیم.
تو خواسته قبلهیم من گرفتی خدا را، کجایی ببینی یه شب حال ما را، فقط
به دلیل تعطیلی ها در ایران همونطوری که انتظار میشه داشت، هنرمندان مختلف امروز هم به روی صحنه میرن. از جمله گروه موسیقی عشاق به سرپرستی غلامرضا ورعی و با آواز وحیدالدین مؤمنی در رودسر اجراهای دو روزشون رو آغاز میکنند. گروه آراز با آواز رحیم شهریاری امروز دومین روز از اجراهای سه روزه رو در اریکه ایرانیان برگزار میکنه. علی اصحابی خواننده پاپ در اصفهان کنسرت داره و همینطور محمد اصفهانی خواننده مطرح موسیقی در شیراز.
منو تنها منو عاشق منو خوب من صدا کن منو از همین ترانه واسه ما شدن صدا کن منو بی واژه صدا کن هم صدا تر از همیشه به همون اسم عزیزی که برات کهنه نمیشه.
چیزی که شنیدیم قسمتی از آهنگ بیواژه از آلبومی به همین نام بود، آلبومی از محمد اصفهانی که پارسال منتشر شده. اما شاید در بین این همه کنسرت حضور سالار عقیلی با گروه سروشان به سرپرستی آرش کامور در تبریز بیشتر از همه جلب توجه کرد، نه فقط به این دلیل که عقیلی خواننده محبوب موسیقی ایرانی در این اجراها قطعاتی از آلبوم سبوی تشنه را اجرا کرد که بعد از پایان یافتن این اجراهای سه روزه به یاد زلزله زدگان آذربایجان در روز یک شنبه، این هنرمندان از هموطنان آسیب دیده ایرانی خودشون دیدن کردند. با هم به شب طوفان گوش میدیم، تصنیفی ساخته آرش کامور با صدای سالار عقیلی از آلبوم سبوی تشنه که سال گذشته منتشر شده.
تا بلبل پری دارد
هشت صبح تهران، جمعه 12 آبان ماه 1391 رو با من مهرداد قاسمفر در برنامه صبحانه با خبر رادیو فردا همراه هستید. قبل از هر چیز مستقیما بریم سراغ همکارم مراد ویسی که در استودیو خبر در کنار منه تا شما رو در جریان مشروع خبرهای ایران و جهان قرار بده.
با سلام مجدد. محمود احمدی نژاد در نامه‌ای به آیت الله خامنه‌ای گفت دولتش مانند گذشته و برای مصالح کشور همه نامهربانی‌ها را صبورانه تحمل خواهد کرد. محمود احمدی نژاد در این نامه که پس از هشدار رهبر جمهوری اسلامی به سران قوا برای پرهیز از دامن زدن به اختلافاتشان منتشر شده، سخنان رهبر جمهوری اسلامی را تذکر به موقع خوانده است. محمود احمدی نژاد گفته دولت به دلیل مسئولیت‌های سنگین خود از بگو مگوها یا استکاک داخلی استقبال نمی‌کند. آیت الله خامنه‌ای روز چهارشنبه در واکنش به اختلافات اخیر میان محمود احمدی نژاد و صادق لاریجانی رؤسای قوای مجریه و قضاییه گفته بود از امروز تا روز انتخابات هر کس احساسات مردم را در جهت ایجاد اختلاف به کار بگیرد قطعاً به کشور خیانت کرده است. علی و صادق لاریجانی رؤسای قوای مقننه و قضاییه ساعاتی پس از سخنان آیت الله خامنه‌ای در نامه‌های جداگانه بر اطاعت از اوامر رهبر جمهوری اسلامی تاکید کرده بودند. 33 تن از فعالان سیاسی و مدنی زندانی در زندان اوین در نامه‌ای به رئیس این زندان خواستار عذرخواهی وی به خاطر رفتارهای نامناسب زندانبانان این زندان با زندانیان زن شدند. سایت کلمه نزدیک به اصلاح طلبان گزارش داد که این نامه در حمایت از اعتصاب قضای 9 تن از این زنان زندانی نوشته و ارسال شده است. روز سه‌شنبه 9 تن از زندانیان عقیدتی سیاسی زن در اعتراض به آنچه که آن را یورش زندانبانان به درون بند و تفتیش و بازرسی وسایل آنها و رفتارهای توهین‌آمیز خواندند دست به اعتصاب قضا زدند که امروز جمعه وارد چهارمین روز خود می شود. این 9 تن بهاره هدایت، نازنین دهیمی، ژیلا بنی یعقوب، شیوا نظرآهاری، مهسا امرآبادی، حکیمه شکری، ژیلا کرمزاده، نسیم سلطان بیگی و راحله زوکایی هستند. خبر دیگری از زندان اوین و آنی که محسن میردامادی دبیر کل جبهه مشارکت ایران اسلامی به مرخصی 48 ساعته آمده است. سایت نوروز وابسته به جبهه مشارکت با تایید این خبر اعلام کرد که مرخصی محسن میردامادی از پیش از ظهر پنجشنبه آغاز شده. محسن میردامادی که رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس ششم بود، یک هفته پس از انتخابات ریاست جمهوری سال 88 بازداشت شد و در دادگاه بدوی به 6 سال حبس و 10 سال ممنوعیت از فعالیت حزبی و مطبوعاتی محکوم شد. مسئولان اتحادیه مرغداران ایران میگویند 70 کامیون حامل تخم و مرغ‌های صادراتی پس از بارگیری به دلیل اعلام ناگهانی ممنوعیت صادرات تخم و مرغ از سوی دولت بلا تکلیف ماندند. بنابر گزارش ایسنا، هدایت عسقری مدیر عامل اتحادیه مرغداران ایران گفته 20 دستگاه از این کامیون‌ها در مرز متوقف شدند. وی همچنین گفته هر کامیون حامل حدود 22 تن تخم و مرغ است که پس از بارگیری بلا تکلیف مانده. دبیر کل انجمن پرورش دهندگان مرغ تخمگذار ایران نیز از خطر فاسد شدن تخم و مرغ‌های صادراتی ابراز نگرانی کرده است. دولت ایران روز چهارشنبه صادرات 52 قلم کالا از جمله تخم مرغ را ممنوع کرد. و خبر آخر این که یولیا تیموشنکو نخست وزیر پیشین اوکراین که اکنون در زندان به سر می‌برد، تقاضای پزشکان معالج خود را برای پایان دادن به اعتصاب قضا رد کرده است. وی در اعتراض به آنچه که تقلب در انتخابات پارلمانی هفته گذشته اوکراین خوانده شده، دست به اعتصاب قضا زده است.
سپاسگزارم از مراد ویسی همکارم که ما را در جریان خبرها و مشروع خبرهای ایران و جهان قرار داد. و ما در ادامه گزارش های این بخش صبحانه با خبر رو بشنوید. برادران لاریجانی با آیت الله علی خامنه ای نامه نوشتند و اعلام کردند پیامش را گرفتند و به دستور او عمل خواهند کرد. چندین ساعت بعد از نامه برادران لاریجانی هم محمود احمدی نژاد به رهبر ایران نامه نوشت و گفت از بگو مگوها استقبالی نمی کند. رهبر جمهوری اسلامی روز چهارشنبه گفته بود از امروز تا روز انتخابات هر کسی احساسات مردم را در جهت ایجاد اختلاف بکار گیرد قطعا به کشور خیانت کرده است. در همین باره وحید پوراستاد گزارشی آماده کرده، با هم بشنویم.
کمتر از یک روز بعد از سخنان رهبر جمهوری اسلامی ایران، برادران لاریجانی به آیت الله خامنه ای نامه نوشتند و خواستار اطاعت از رهبر جمهوری اسلامی شدند. نامه صادق لاریجانی رئیس قوه قضاییه و علی لاریجانی رئیس مجلس به آیت الله خامنه ای در پی سخنان روز چهارشنبه او در دیدار با دانشجویان بود که یکی از تندترین تعابیر خود را خطاب به مسئولین کشور به کار برد.
اختلافاتی که انسان میبینه بین این حضرات هست، این چیزی نیستش که انقدر اهمیت داشته باشد که حالا با ادعاهای گوناگون اینها رو ما بزرگ کنیم، جلو چشم مردم نگه داریم، اهمیت بدیم به اینا. اهمیتی نداره. علنی نباید کرد. اختلافات رو به مردم نباید کشون. احساسات مردم را در جهت ایجاد اختلاف نباید تحریک کرد. از امروز تا روز انتخابات هر کسی احساسات مردم را در جهت ایجاد اختلاف به کار بگیرد قطعا خیانت به کشور کرده.
در هفته‌های گذشته تقاضای دیدار محمود احمدی نژاد از زندان اوین جنجال بسیاری در پی داشت. او نامه‌ای به رئیس قوه قضاییه نوشت و گفت مطمئناً با سرکشی از زندان‌ها و برخی دادگاه‌ها نحوه اجرای قانون اساسی و رعایت حقوق اساسی ملت را بررسی خواهد کرد. در مقابل صادق لاریجانی هم نامه‌ای تند به محمود احمدی نژاد نوشت و او را به سلطان قاصب تشبیه کرد و گفت جلو بازدید او را بدون هماهنگی از زندان اوین می‌گیرد و به تعبیر او قاطعانه از هر گونه حرکت تعدی‌گونه و دخالت نابجا ممانعت خواهد کرد. پس از چند روز از این نامه‌نگاری‌ها رهبر جمهوری اسلامی به مسئولین هشدار می‌دهد. هشداری که به اعتقاد مرتضی کاظمیان روزنامه‌نگار سیاسی ساکن پاریس، مرجع ضمیر آن بیشتر به سوی محمود احمدی نژاد برمی‌گردد.
آقای خامنه‌ای به صراحت باند احمدی نژاد مشایی رو مورد نقد و مؤاخذه قرار داده، با توجه به اینکه رئیس قوه قضاییه منتخب رهبر جمهوری اسلامی هست و با توجه به آهنگ ناهمسازی که آقای احمدی نژاد در های اخیر نواخته و به تعبیری در چارچوب مطالبات و خواسته رهبر جمهوری اسلامی خیلی قدم بر نداشته. به این معنا به صراحت این جریان رو مورد نقد قرار داده و هشدار داده بهش، برای اینکه به تعبیری رقابت‌های انتخاباتی رو بیش از این عمق نبخشه به نفع جریان خودش.
پس از آنکه در سال 90 محمود احمدی نژاد حیدر مصرحی وزیر اطلاعات را برکنار کرد، رهبر جمهوری اسلامی مانع از این کار شد و احمدی نژاد چند روز در محل کار خود حاضر نشد و اصولگرایان حامی با چرخشی زیاد به منتقدین جدی او تبدیل شدند. محمود احمدی نژاد هم پس از آن بارها و بارها صراحتاً به حامیان اصولگرای سابق خود که امروز به منتقدینش تبدیل شده اند تاخت. مجید محمدی تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در آمریکا نیز تشدید اختلافات اخیر را از دو زاویه نگاه می‌کند.
یک بخشش اختلافات جناحی است که همیشه در جمهوری اسلامی وجود داشته، اما بخش مهمترش بازگشت حاکمیت دوگانه است که مقامات حکومت فکر می‌کردند با آمدن آقای احمدی نژاد پایان یافته، اما این وضعیت دوگانه در جمهوری اسلامی ظاهراً شکل نهادی به خودش گرفته و وصل پینه‌ها به التیامش کمکی نکرده. به همین دلیل هست که آقای خامنه ای در فکر الغای ریاست جمهوری بوده و دادن اختیار قوه مجریه به مجلس، یعنی نظام پارلمانی به جای نظام ریاستی. اما هدف آقای احمدی نژاد یک بخشش تلاشی است برای بقا در فضای سیاسی موجود، در حالی که یک به یک نزدیکارش دارن حذف میشن، و بخش دوم تجدید قوا و بسیج نیروهای نزدیک به تیم دولت هست جهت شرکت در انتخابات ریاست جمهوری آینده.
روز پنجشنبه غلامعلی حداد عادل نماینده مجلس خواهان به تعبیر او توقف پینگ پونگ مکاتباتی سران قوا شده بود و علاءالدین بروجردی رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس نیز خواستار آن شد تا محمود احمدی نژاد نیز نامه‌ای به رهبر جمهوری اسلامی بنویسد. البته محمود احمدی نژاد هم عصر پنجشنبه در نامه‌ای به رهبر جمهوری اسلامی نوشت به دلیل مسئولیت‌های سنگین خود به تعبیر او از بگو مگوها استقبال نخواهد کرد و مانند گذشته و برای مصالح کشور همه نامهربانی‌ها را صبورانه تحمل خواهد کرد.
7 زندانی سیاسی عقیدتی با نوشتن بیانیه خطاب به مردم ایران که روز پنجشنبه 11 آبان ماه منتشر شد با انتقاد از رؤسای قوه مجریه و قضاییه جمهوری اسلامی تأکید کردند که به گفته اونها متقلبان انتخاباتی نمیتوانند تلاش‌های آزادی‌خواهانه زندانیان را مصادره کنند. جان خاکزاد در این باره گزارش میده.
امیر خسرو دلیرسانی و محمد رضایی، فعالان سیاسی ملی مذهبی، عبدالفتاح سلطانی و محمد سیفزاده، وکلای دادگستری، فریبرز رئیس‌دانا، اقتصاددان و استاد دانشگاه، مهدی خدایی و مصطفی نیلی از فعالان دانشجویی امضا کنندگان این بیانیه هستند. این 7 زندانی سیاسی عقیدتی که در بند 350 زندان اوین دوران محکومیت خود را می گذرانند در بیانیه خود تأکید کردند که قصد دارند به گفته آنها توجه مردم ایران را به روند روبه تباهی دستگاه قضایی و سرکوب حقوق مردم در محاکم غیرقانونی و لزوم استقلال واقعی قوه قضاییه از دخالت‌های نابجای نهادهای نظامی امنیتی جلب کنند. در این بیانیه که متن آن در وبسایت کلمه منتشر شده است، امضا کنندگان به جناح‌ها و باندهای ثروت و قدرت در مورد سوء استفاده‌های تبلیغاتی از تضییع حقوق زندانیان به ویژه زندانیان سیاسی عقیدتی هشدار دادند. در این بیانیه گفتند رؤسای قوه مجریه و قضاییه هرگز نخواهند توانست با مصادره کردن تلاش‌های آزادی‌خواهانه فرزندان مردم ایران خاطره ناروایی‌ها و اجحاف‌های صورت پذیرفته را که در آن مشارکت فعال داشتند و خود بخش مهمی از نقشه تقلب انتخاباتی بودند از اذهان پاک کنند. اشاره این زندانیان سیاسی عقیدتی به درخواست و اصرار محمود احمدی نژاد برای دیدار از زندان اوین است که تأکید کرده قصد دارد با سرکشی از زندانها و برخی دادگاه‌ها نحوه اجرای قانون اساسی و رعایت حقوق اساسی ملت را بررسی کند. این درخواست با مخالفت آیت الله صادق لاریجانی رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی روبرو شد که نامه‌نگاری‌های سران قوا را به دنبال داشت.
شنونده صبحانه با خبر هستید.
روزنامه کانادایی نشنال پست روز پنجشنبه گزارش داد که قاضی دادگاهی در شهر اونتاریو کانادا حکم ضبط املاک متعلق به دولت ایران از جمله سفارت این کشور در شهر اتاوا و مرکز فرهنگی سابق در شهر تورنتو رو صادر کرده. جزئیات رو در گزارش بکتاش خمسه‌پور بشنوید.
ضبط این اموال به عنوان بخشی از غرامت 13 میلیون دلاری گزارش شده که چندی پیش دادگاه‌های آمریکا در پرونده شکایت خانواده یک قربانی آمریکایی بمب‌گذاری حماس در دانشگاهی در اورشلیم بیت المقدس علیه سازمان‌های اطلاعاتی جمهوری اسلامی مقرر کرده بودند. این حمله 10 سال پیش روی داد و در جریان آن مارلا بنت اهل شهر سان دیگو آمریکا کشته شد. خانواده این قربانی به دلیل حمایت جمهوری اسلامی از گروه فلسطینی حماس علیه سازمان‌های اطلاعاتی ایران به دادگاه شکایت کرده بودند. این گزارش اضافه کرده است املاک متعلق به ایران فعلا مسدود و زیر نظر دستگاه قضایی باقی خواهند ماند تا در مورد استفاده از این املاک برای راضی کردن خانواده شاکی در مرحله بعد تصمیم گیری شود. بنابر این گزارش دادگاه آمریکایی که شکایت این خانواده را بررسی کرده بود، حماس را مسئول بمب‌گذاری سال 2002 در دانشگاه عبری اورشلیم شناخت. گروه فلسطینی حماس در فهرست آمریکا و کانادا از سازمان‌های تروریستی قرار دارد. در حکمی که دادگاه آمریکایی در سال 2007 در مورد این پرونده صادر کرد آمده است، آغاز نقل قول. شکی نیست که اعضای حماس مسئول قتل خانم بنت بوده و مسئولیت آن حمله را نیز پذیرفتند. حکومت ایران همواره به اشکال گوناگون و از جمله کمک‌های مالی و معنوی از گروه حماس حمایت کرده تا آنها به اقدامات تروریستی خود نظیر این حمله ادامه دهند. پایان نقل قول. در حکم دادگاه آمریکایی مقرر شد که وزارت اطلاعات و نهادهای امنیتی ایران حدود 13 میلیون دلار به عنوان غرامت به خانواده این قربانی پرداخت کنند. به نوشته روزنامه نشنال پست، قاضی دادگاه شهر اونتاریو در توضیح این دادرسی گفت خانواده شاکی پس از چند سال تلاش نتوانستند حکم صادر شده توسط مراجع قضایی را علیه اموال ایران در خاک آمریکا به اجرا بگذارند. به همین خاطر آنها اموال ایران در کانادا را مد نظر قرار دادند. این گزارش می افزاید اموال ایران در کانادا که شامل حکم دادگاه خواهند شد عبارتند از ساختمان 4 طبقه سفارت ایران در اتاوا که از 2 ماه پیش به دستور دولت کانادا تعطیل شد، 1 ساختمان 1 طبقه در شهر تورنتو که سابقا محل مرکز مطالعات ایران بود ولی در حال حاضر خالی است و همچنین 1 ساختمان بزرگ صنعتی در شهر اتاوا که محل دفتر فرهنگی ایران بوده است.
بکتاش خمسپور گزارش میداد. روسیه از کشورهای گروه 5+1 خواست در مقابل برنامه هسته‌ای ایران وحدت عمل داشته باشند. مسکو با انتقاد دوباره از ادامه فشارهای غرب علیه تهران مجددا تاکید کرد که مناقشه موجود تنها از راه سیاسی دیپلماتیک قابل حل است. در این میان بسیاری از تحلیلگران بر این باورند که روسیه و غرب اختلاف چندانی پیرامون برنامه هسته‌ای ایران ندارند، اما اختلافهایشان در زمینه‌های دیگر از جمله پیرامون سوریه باعث شده مسکو بیشتر حمایت خود را از تهران ابراز کند. آنا رایسکایا در این باره گزارش می‌دهد.
وزیر امور خارجه روسیه در پی دیدار به همتای فرانسویش در پاریس اعلام کرد که اعضای گروه 5+1 باید سیاست خود را پیرامون برنامه هسته ایران هماهنگ و برای تحقق اهداف تعیین شده گام‌های مشترک بردارند. اظهارات وی در پی نشست مشترک وزرای خارجه و دفاع روسیه و فرانسه بیان شد که به نوشته رسانه‌ها عمدتاً به سوریه اختصاص یافته بود. لاوروف در پایان این نشست به خبرنگاران گفت هدف روسیه و غرب پیرامون مسائل خاورمیانه مشترک است و هر دو راه حل سیاسی را بهترین گزینه می‌دانند. او افزود اختلاف‌های ما صرفاً درباره ابزاری است که اغلب به کار گرفته می‌شود. همزمان با این اظهارات لاوروف، سرگی ریابکوف مذاکره کننده ارشد روسیه در گروه 5+1 در پی دیدار با محمود رضا سجدی سفیر جمهوری اسلامی در مسکو به رسانه‌ها گفت روسیه می‌کوشد برگزاری هر چه سریع‌تر دور جدید مذاکرات هسته‌ای با ایران را ترتیب دهد. او افزود متاسفانه ادامه فشار بر ایران که روسیه به شدت مخالف آن است دستیابی به هدف حل سیاسی مناقشه موجود را دشوار کرده. الکسی ارباتف رئیس مرکز امنیت بین المللی آکادمی علوم روسیه به افزایش اختلاف ها میان روسیه و غرب اشاره می کند.
سیاست داخلی روسیه بر سیاست خارجی و مناسبات این کشور با سایر دنیا سایه افکنده و شاهد رشد شکاف میان مسکو و غرب هستیم. اختلاف‌های این دو پیرامون سوریه به رویارویی آنها شدت بخشیده و باعث شده مسکو در مسائل دیگر نیز در تضاد با غرب عمل کند. مناقشه هسته‌ای ایران تنها 1 مورد از آنهاست، اما در دورنمای بلند مدت چنین سیاستی کوته‌بینانه و غلط است.
در تحول دیگر نیکلای باردیوژه دبیر کل سازمان پیمان امنیت جمعی طی دیدار با محمود رضا سجدی سفیر جمهوری اسلامی در مسکو ایران را بازیکن مهم منطقی و نیروی مؤثر در حل بحران سوریه دانست. او افزود روسیه از مشارکت ایران در تأمین امنیت خاورمیانه و آسیای مرکزی و مقابله با چالش ها و تهدیدهای منطقی استقبال میکند. وی همچنین درگیری نظامی احتمالی علیه ایران را فاجعه بار دانست و گفت برای مقابله با این سناریو اقدامات اندیشیده ایم، اما او جزئیات بیشتری در این باره ارائه نکرد. الکساندر پرخانوف تحلیلگر سیاسی میگوید که حمایت از ایران برای روسیه حیاتی است.
Коктока Иран будет разгромлен, мир увидит в России страну предателя, от России отшатнутся все среднеазиатские страны и республики.
اگر ایران مورد حمله قرار گیرد، دنیا روسیه را مسئول این رویداد خواهد دانست و تمام کشورهای آسیای میانه به روسیه خائن پشت خواهند کرد. طبعاً در این صورت آرزوی پوتین برای تشکیل اتحاد اوراسیایی بر باد خواهد رفت. پس دفاع از تهران دفاع از آینده خود روسیه است. متاسفانه اوضاع ژئوپلیتیک چاره دیگری برای ما باقی نمی‌گذارد.
روسیه مظنون است که غرب در سوریه و ایران به دنبال تغییر نظام است. دوشنبه وزیر امور خارجه روسیه مجدداً تاکید کرد کشورهای غربی باید بپذیرند که بشار اسد همچنان رئیس جمهور سوریه است و برای حل مناقشه این کشور ناچار به گفتگو با وی هستند. لاوروف پیشتر در مورد ایران نیز گفته بود روسیه تلاش‌های غرب برای مداخله در امور داخلی این کشور نپذیرفتنی می‌داند و هر گونه قطعنامه ضد ایرانی در شورای امنیت را وتو خواهد کرد. آنا رایسکه، رادیو فردا.
این سفره صبحانه است، البته با خبر.
در ساعت 8:20 و 15 ثانیه به وقت تهران هستیم. دقایق آخر برنامه صبحانه با خبر، برنامه بامدادی رادیو فردا رو که هر صبح در ساعت 7 بامداد به شما تقدیم میشه رو داریم میگذرونیم. این برنامه رو به پایان خواهیم برد با برنامه پارانویا که یک وبلاگ رادیویی هست. همکارم توماج تاهباز این رو اجرا میکنه. اما پیش از اون من شماره پیامگیر رادیو فردا رو اعلام بکنم. 2042-02-21-12-21-12 و پیامگیر یا همون اسمسگیر ما هست 2042-603-87-41-50. دیدگاه خودتون رو به این دو شماره میتونید برای ما پیام بدید یا اینکه اس ام اس بفرستید. آخرین خبرهای ما رو هم میتونید در وبسایت ما دنبال کنید، radiofarda.com. با عضویت در صفحه فیسبوک رادیو فردا میتونید خبرهای ما رو پیگیری کنید و درباره اون نظر بدید و با سایر مخاطبان ما هم به بحث و تبادل نظر بپردازید. facebook.com/radio.farda آدرس ما هست. برای دریافت نرم افزار سایفون 3 و عبور از فیلترینگ اینترنت در ایران هم میتونید به این آدرس ایمیل بزنید، proxy@radiofarda.com. با من مهرداد قاسم فر در برنامه صبحانه با خبر همراه بودید. از شما دعوت میکنم همچنان به ادامه برنامه ها توجه کنید. روز خوب تعطیلی رو برای شما آرزو میکنم.
Revolutions are created by oppressive conditions. Paranoia.
راستش من تا حالا فکر میکردم تو 2-3 دهه گذشته فاصله طبقاتی ملت تو جهان کمتر شده، ولی امروز کاشف به عمل اومد که اینجوری هم نیست. روزگار به کام، صبحتون به وقت ایران به خیر. تو ماجد تاهبازم، مهمون شما با وبلاگ رادیویی پارانویا تو دقایق آینده. مثل هر روز برای زدن گپی و شنیدن موزیکی و گفتن از پارانویاهای معلق و پیدا و ناپیدا. من شخصا جزء اون دسته آدمای خوشبینی بودم که فکر میکردم به خاطر افزایش رفاه عمومی تو کشورهای جهان، یعنی به طور کلی البته در کل جهان، فاصله طبقاتی ملت هم کمتر شده. تا همین امروز صبح که این گزارش به چشم خورد از سازمان Save the Children که یه سازمان خیلی بزرگ خیریه و کمکیه توی بریتانیا. بر اساس این گزارش نابرابری مالی در جهان بین مردم در بیشترین اندازه تو 20 سال گذشته است. یعنی دقیقاً برخلاف اون چیزی که من تا حالا فکر می‌کردم. البته این سازمان خیریه میگه تو سالهای گذشته قدم‌های مهمی برای مثلا کم کردن مرگ و میر کودکان برداشته شده، ولی نابرابری گسترده مادی بین مردم ممکنه بهبود شرایط و استانداردهای زندگی رو در آینده خیلی نزدیک با مشکلاتی روبرو کنه. خلاصه این که با وجود بهتر شدن بعضی چیزا، یا شاید هم بعضیا بگن خیلی چیزا، همچنان با سرعت عجیب و غریبی عده‌ای در حال پولدارتر شدن و عده‌ای در حال درجا زدن یا فقیرتر شدنن. جهان ظاهراً پولدارتر شده، ولی لزوماً این ثروت به طور عادلانه بین مردم تقسیم نشده. به زبون ساده تر، فقرا همچنان فقیرند، هرچند ثروتمندا همچنان در حال ثروتمندتر شدنند. در نهایت هم این که بنا به یافته های Save the Children، فاصله طبقاتی به طور مشهود بین بچه ها و وضع زندگی اوناست که به چشم میاد. پس این همه پیشرفت اقتصادی و پزشکی و علمی و این حرفا، پس همه اینا چی میشه؟ راستش منم این سوال رو از خودم کردم. As Yoko, Simply Falling. There goes my heart again. All this time I thought we were pretending. Nothing looks the same when your eyes are open. Now you're playing these games to keep my heartbeat spinning. Yeah. Show me love you, show me love you. Show me everything my heart is capable of. Shape me like butterfly or a gami. You have broken into my heart. This time I feel the blues have departed. Nothing can keep me away from this feeling. I know I am simply falling for you. Taking time to envision where your heart is and justify why you're gone for the moment. I tumble sometimes looking for sunshine, and you know this is right when you look into my eyes. You show me love, you show me love, you show me everything my heart is capable of. And now I can't break away from this fire that we started.
صدای رادیو فردا را می توانید روی امواج کوتاه زمستانی بشنوید. از ساعت 7 بامداد تا ساعت 12 موج کوتاه ردیف 49 متر برابر با 5860 کیلوهرتز، موج کوتاه 22 متر برابر با 13615 کیلوهرتز، موج کوتاه 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز و 15535 کیلوهرتز در اختیار شما. دوستان از ساعت 12 تا ساعت 20 هشت شب موج کوتاه 25 متر برابر با 12005 کیلوهرتز، موج کوتاه 22 متر برابر با 13800 کیلوهرتز و 13615 کیلوهرتز صدای رادیو فردا رو پخش میکنه و ساعت 20:08 شب تا ساعت 7 بامداد موج کوتاه 41 متر برابر با 7580 کیلوهرتز و 7520 کیلوهرتز برنامه‌های رادیو فردا را به گوش شما شنوندگان گرامی می‌رساند. برای آگاهی بیشتر از امواج کوتاه زمستانی ما به وبسایت و صفحه فیسبوک رادیو فردا مراجعه کنید.